بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسئله ای که درگیرش شدیم این بود که اصل در موارد شبهه تحریمیه در باب فروج و دماء و اموال فرمودن که احتیاط هست، در مقابل اون بحثی که همه ما دیگه در ذهنمون هست که شبهه چه تحریمیه باشه چه وجوبیه و چه موضوعیه باشه و چه حکمیه. اصل درش براءت از شبهه بدوی. خب این قاعده اصولیه را که همه شما بزرگواران در بحث اصول مطالعه کردید و کار کردید، میدونیم که در این مسئله مجتهدین دقیقا همین نظر را دارن که شبهات بدویه چه موضوعیه باشه چه حکمیه باشه، اصل درش براءت هست، چه وجوبیه چه تحریمیه. اما جناب آقایون اخباریون در شبهه تحریمیه، شبهه حکمیه تحریمیه، اینا گفتن که باید احتیاط بکن. دلائلشون هم برای احتیاط آنچه که مهمه، یعنی دلالتی ممکنه داشته باشه که ما باید بررسی بکنیم، مجموعه ای از آیات و روایات هست که البته اونا مدعی دلیل عقلی هم در اینجا شدن که دلیل عقلیشون خب مخدوش هست. حالا اخبار دلیل عقلی اقامه بکنه معلوم میشه که بله اینا به هر چیزی متشبث شدن. اما بحث سر اینه که در باب روایات، مسئله روایات مثلا صاحب حدائق، طوری که من یادم از خیلی قبلها مثلا 130 روایت اینجا جمع کرده برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه. خب این 130 روایت هم بله در مثلا موقع های که ما قوم مشرف بودیم درس یکی از آیون می رفتیم، تک تک این روایات را با وجودی که حالا دیگه همه ازش بحث کردن تک تک روایات را خوند و جواب داد. حالا معمولا آیون میگن که بعضیش ناظر بری نبعضش ناظر، یعنی جوابا را میگن دیگه، خود روایات را نمیخوند. ولی هر 130 روایت را مثلا این مرحوم خدا رحمتش خوندن. اصل قضیه مفروغون عنه جاش هم در علم اصوله. حالا اومدن آقایون میگن ما کاری به اون قاعده اصلی و کلی که گفتین نداریم، میخواییم بگیم در خصوص فروج و مسائل مربوط به نکاح ولو اونجا احتیاط نیست، اینجا احتیاط هست. خب این یه بحث دیگری هست که ما گفتیم دلائل اینها هم که وجوب احتیاط را در مسئله فروج فرمودن عمدتاً چند تا روایته، بقیهش بقیه ادله مثل اجماع و مثلا اینها گفتیم که اینجا چیه محقق نمیشه و حالا ادعا بیشتر هست، یا مثلا مذاق شارع و امثال اینجور چیز هست. اما وقتی میرسیم به روایات، بعد روایات را واقعا بررسی کنیم، برای اینکه اگر دل روایتی ولو خبر واحد دلالت داشته باشه به صورت به اصطلاح ظهور قابل اعتنایی داشته باشه که نتونیم در ظهورش شک بکنیم، بر این مطلب که احتیاط واجب است در این موارد، این یک روایت هم که باشه قاعدتا باید بتونه به اصطلاح اون اصالت البراءه، چه عقلیش چه نقلیش را چی؟ به نوعی تخصیص انگار بزنه، یعنی دلیل این میاد و حاکم میشه یا وارد میشه بر دلیل او به یه نحوهی، یا تخصیص میزنه حالا به شکل یکی از اشکال که باید مثلا بررسی بشه در متن واقع. ببینیم این چنین روایتی وجود داره یا نه. یه روایتی خوندیم، روایت ابو بصیر. در روایت ابو بصیر ما عرض کردیم که اصلا موضوع مورد سوال چیه؟ در شبهه موضوعیه هست، و این که ما بخواییم بیم بگیم در شبهات حکمیه تحریمیه الان میخواییم مثلا این مطلب را بهش عمل کنیم و احتیاط بکنیم، روایت به طور کلی این را نمیگفت، مثلا موضوعش چیز دیگری بود. این مطلب به اضافه این که حضرت در همون موردم فرموده که اگر دخول واقع شده دیگه ولش کنه، اگه دخول واقع نشده احتیاط کنه، در حالی که مقتضای احتیاط به این معنایی که ما میگیم اینه که خب این اگه دخول کرده برای بار دوم، یعنی دیگه اگه مثلا خواهر رضایش هست دیگه معنی نداره که این حرامه. قاعدتا اگه بخواد احتیاط بشه در مورد که دخولم شده، برای که استمرار خلاف نشه باید چی؟ باید پرهیز کنه. پس این یه مسئله مستحبی بوده که مثلا گفته حالا میخوای مقدس باشی، این اگه این طور نشده مثلا دیگه پرهیز کن، اگرم شده دیگه اعتنا نکن، دیگه اعتنا نکن. منظورش اینه، نه این که فرموده که حالا اینجا دیگه عیبی نداره، یعنی اعتنا به اون شبهی که تو ذهنته نکن. مضمون حدیث یه اینطور چیزی برداشت میشد که خدمت شما عرض کردیم. حالا از اون حدیث که میگذریم، خب بسیار خوب هست. حالا حالا بفرمایید. بسیار بله بله بسیار خوب. بله حالا این نکته‌ای که بنده عرض میکنم روی همین چهارمی تأکید کردیم و به شما که عرض کنم، به نظر بنده هم میرسه که زیاد این حدیث وقتی میخونیم اصلا با اون موضوع ما ربطی نداره که بخوایم ما، حالا اشاره هم فرمودید حضرت عالی. بسیار خوب. اما یه بحث دیگری که داریم اینه که جناب صاحب وسائل برای این مسئله یه بابی منعقد کرده در وسائل، باب 157 از ابواب مقدمات نکاح و آداب نکاح. در اینجا سه تا روایت آورده که با اون روایت که امروز خوندیم از باب 18 به اصطلاح عقد نکاح میشه 4 تا. اون یکی که حالا معلوم شد که مربوط به مسئله ما نیست، اما اینجا ببینید عنوان باب چه قرار داده جناب صاحب وسائل. می‌فرماید باب و وجوب الاحتیاط فی النکاح، این وجوب را داره، فتوان و عملا زیادتن الا غیره. این زیادتن الا غیره خاطر اینه که خودش اخباریه، ایشون در همه شبهات حکمیه تحریمیه، چه در باب نکاح چه در غیر باب نکاح، قاعدتاً میگه چی؟ میگه باید احتیاط کنی. اینجا میگه زیادتاً، عرض میرسید یعنی این وجوبش مؤکد است، ولی اصل وجوب را ایشون میخواد چی؟ معتقدن دیگه اخباری که در شبهات حکمیه تحریمیه باید احتیاط بکنه. خب ادله‌ای که ناظر به اصل اون ادعاشون هست که گفتیم 130 تا روایت صاحب حدایق گفته، اون جدا در اصول چی شده؟ بررسی شده. این 3 تا روایت میخواد بگه این تأکید میکنه اون را. حالا ما اگه این 3 تا روایت را دال بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه در مسئله نکاح دونستیم، خب این باید هازا اول این که بگیم مثل این که از اون قاعده کلی که در اصول چیدیم این مورد نکاح استثناء میشه و عرض میرسیم. اگه دلالت بر وجوب نداشت اینم مثل بقیهشه، الا این که ممکنه بگیم در خصوص نکاح تأکید بر اون استحباب احتیاط چی بیشتر شده. حالا این 3 تا روایت را دقت بفرمایید. روایت اول در کتاب تهذیب باید باشه، بله، بعد فرموده آخرش و رواه الکلینی که اونم در کتاب کافی نقلش کرده، میفرماد عن شعیب بن الحداد حالا اینجا که نوشته تهذیب دیگه این را برید با محشین وسائل بحث کنید. خب خیلی از احادیث را که در تهذیب آورده در استفسار، حالا این بله این را بررسی کنید، ولی اینجا نوشته تهذیب جلد 2 صفحه 245 و عرض می‌رسید. خب قال شعیب حداد روایت نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل من موالیک یقرأک السلام و قد اراد ان یتزوج امرأتا و قد وافقته و اعجبه بعد شأنها. می فرماد که یکی از موالیان شما سلام خدمتتون رسنده و میخواد یه زنی را به ازدواج خودش در بیاوره، اون زنم موافقت کرده و این آقا هم از بعض خصوصیات این زن خوشش آمده. ها دیگه چه مونده؟ مسئله سر اینه که این آقایی که میخواد ازدواج کنه آدم مقدسیه، ها، و یه شبهه تو ذهنش درست شده، میگه که وقد کان لها زوج، این زنه قبلا شوهر کرده بوده، فطلقها علی غیر السنه، این را طلاق داده به چی؟ به غیر سنت، یعنی طبق این طلاق هایی که در بین اهل سنت هست و سه طلاق کردن در یک مجلس مثلا میگیم چیه؟ مشروع نیست، ولی اونا برای خودشون جایز میدونن. خب حالا اگر طلاق واقع شد علا غیر سنه، یعنی طلاق صحیح نیست، وقتی طلاق صحیح نیست، این زنه ابتداعا در عقد یک نفر بود، حالا که طلاقش صحیح نیست هنوز زن او هست یا نه؟ طلاق صحیح نیست. وقتی طلاق صحیح نیست و در عقد اون مرد هست، یکی دیگه بخواد بگیرتش، میدونید که چقدر کار زشتی میشه دیگه. یه چیزی بود، یه بار دیگه هم شاید اینجاها بر این مباحث خدمت شما عرض کردم که این بحث طلاق هایی که ممکنه غیر شرعی باشه، حالا سه طلاق مال اونا هست، ولی بعضی طلاق های غیر شرعی ممکنه تو دادگاه خودمونم رخ بده، قبلا که رخ میداد. یه چیزی بود به نام، به شما که عرض کنم، دادگاه خانواده و قانون خانواده. اینا در مواردی که زن حق طلاق نداره به زن حق طلاق میدادن، طبق قانونی که دوره شاه بود. خب حالا طلاق گرفتن یه چیزیه، شوهر کردن یه چیز دیگریه. بعضی وقتا طلاق را نمیتونستن مانعش بشن، زورش زیاد بود مثلا قضیه انجام شد، اما بعد از که طلاق همین ظاهری خلاف شرع را حکم میکرد دادگاه خانواده زمان شاه، به زنه میگفتن تو نمیتونی شوهر کنی، ها برای که این طلاق ظاهرن، یعنی تو قانون و محضر شده طلاق، اما واقعا طلاق نیست. و عرض میرسید شرعن هنوز در قید چی زوجیت اون مرد هست و به خاطر همین طلاق را به عنوان دفتر، من یادمه که متدینین نمی گرفتن، یعنی دفتر طلاق سابقا خیلی پرهیز می کردن اونایی که محضردار بودن، برای که می گفت طلاق غیر شرعی باید ثبت کنن، نمی کردن این کار را، خیلی کم بود دفتر طلاق. بنده یادمه که در جهرم وجود نداشت، اگر اونطور طلاقی داده می شد می آوردن در مثلا شیراز، یه دفترخانه ای بود اونجا ثبت می کردن، می گفتن محضردارها می گفتن ما این دفتر را نمی گیریم، پولش هم نخواستیم، حروم در حروم می شه. می خواهم بگم احتیاط اینجوری بعض وقتا لازمه، به شرط این که حکم مسئله همین باشه که این شرعن چی؟ این طلاق جایز نیست، زورش رسیده، زنه طبق قانون دادگاه خانواده رفته چی؟ طلاق گرفته. بنابراین یه طلاقهای اینجوری ممکنه واقع بشه. حالا در خصوص اهل سنت که طلاقهایی دارن که ممکنه از نظر فقه ما صحیح نباشه، این حکمش چیه؟ یه قاعده‌ای داریم که فی الزام غیر الامامی به احکام نحلته، اگر غیر شیعه غیر امامی یک مسئله شرعن خودشون قبول دارن طبق همون، یعنی غیر مشروع از نظر خودش نیست، طلاق دادن، ما میگیم این خودش دیگه این را پذیرفته، بنابراین حکمی که در مذهب اونها هست گردنگیر خودشون میشه و ما بعدش میتونیم دیگه تصرفاتی چیزی اگر بخواد شیعه انجام بده مانعی وجود نداره. حالا در خصوص این زنه، وقتی که خود شوهر قبلی طلاق داده، ولو اینکه طلاق چیه از نظر سنت و به اصطلاح شرع صحیح نبوده، ولی این مرده خودش پذیرفته که دیگه از این زن جدا باشه و عرض می‌رسید چون طبق مذهبش بوده. حالا ما چیزی را که اون خودش هم دیگه طبق آیین مذهب خودش پذیرفته میتونیم بگیم گردن گیرته که ما دیگه آزاد باشیم یا نمیتونیم؟ در قاعده الزام میگن اگه خودشون الزمو هم به ما الزمو به هیچی انفسه هم، خودشون قبول کردن فرمودن این را دیگه شما اینجوری عمل کن. بنابراین این زنه به حسب این که شوهرش طلاقش داده ولو طلاق غیر صحیح، خیلی خوب، ایشون بخواد بره بگیرتش از نظر شرعی اشکال نداره، حکم مسئله این است. خب طرف هم حکم مسئله را برو که میدانسته، ولی به شعیب حداد گفته خدمت آقا میرسی؟ بگو من ای تو کاری میخوام بکنم، دلم میخواد خودتون دیگه به هم بگید که این عیبی نداره، که اون مثلا شک و شبهی که در ذهنمه برطرف میشه. راوی هم آمده گفته که این چنین مسئلهی هست و قد کرهه ان یقدم علی تزویجها، اقدام به تزویج این زن کراهت داره، تو دلش یه اما و اگری هست، حتی یستعمرک، مگر اینکه از شما بپرسه شما بفرماید عیبی نداره. فتکون انت تأمره، حضرت عالی امر کرده باشید به اینکه بره انجام بده. خب میبینید مسئله به نوعیه که در سؤال هم قد کرهه، یعنی دوست نداشته، الا اینکه شما مثلا امر کنید بگید برو انجام بده. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوجها. فرموده این مسئله مسئله فروج هست و بچه میخواد گیرش بیاد. حالا همیشه تو ذهنش هم این هست که این زن یکی دیگه بودا، ما احتیاط میکنیم. فرموده که فحتاتو، مثلا احتیاط بکنید، ما احتیاط میکنیم. خب ما احتیاط میکنیم اینجا به معنی اینه که از مواردی که یه چنین به اصطلاح ذهنیاتی ممکنه براش باشه پرهیز میکنیم، نه اینکه مسئله از نظر شرعی مثلا حکمش نمیدونیم که بخوایم احتیاط کنیم، که نه خب میدونن اهل بیت، به ما هم یاد دادن که قاعده الزام اینجا جاری میشه. اما چیه؟ این از باب تنزه قداست ها، یه جوری گفت که یه تشت طلایی که یه موش مرده روشه چی؟ نزدیکش نمیشه. خواهی طلا که از طلا بودن منقلب نشده، ولی دیگه یه موش مرده روشه، یه ذهنیت مثلا هست درش، برای پرهیز از اینجور چیزها که به اصطلاح حکمش هم واضحه، اما یه نحوه نزاهت و پاکی از این نوع مسائل مطلوب هست، فرمودن ما احتیاط میکنیم. پس اونم ازدواج با این زن نکنه. حالا این روایت به این شکلی که خوندیم و معنا کردیم و استظهار کردیم با مسئله وجوب احتیاط که در فرضیه که ما نمیدونیم حکم مسئله چی هست، شبهه داریم، به عرض میرسید. و احتیاط به این معنا هست که شما میخواهید ادراک واقع بکنید، یعنی به حکم مسئله که نمیدانید به یه جوری بگید من خلاف حکم واقعی عمل نکردم. این تفاوت بین این روایت و اون میبینید که زیاد هست، به عرض میرسید. به همین جهت ولو این که از باب تنزه و این که پاک باشه دامن فرد فرموده اینجوری عمل کنه اونجور عمل نکنه، اما این به معنای این نیست که بگیم در امور مربوط به فروج احتیاط به معنای این که وقتی حکم را نمیدانید باید چی؟ حکم حرمت را دیگه جاری بکنید. این را بخوایم بگیم در این مسئله مثلا فرموده، نه اینطور نیست. به همین جهت هم هست که فقهای بزرگوار ما در همین مسئله اگه ازشون بپرسیم هم حالا میگن چی؟ میگه قاعده الزام جاری میشه، نمیگن اینجا جای احتیاط هست، قاعده الزام جاری میشه، میتواند بره چی؟ ازدواج کنه. ولی ممکنه به همین فقیه هم بگیم حالا این کارو بکنه یا نه، میگه حالا اگر ضرورتی نداره نه چه هست این را ولش کن. این ولش کنی که اینجا میگیم از باب اینه که بالاخره یه نزاهتی در فرد نسبت به یه کاری که ممکنه مثلا ته دلش یه اما و اگری باشه دیگه که اطلقه علا غیر سنه. کراهت یا استحباب ترک به عرض میرسیم، اما ما میخواییم چه چیزی را اثبات کنیم؟ وجوب احتیاط در این طور شبهات. ها این نه، روایت ناظر به این جهت نیست. اما روایت دومی، این را دیگه حالا مباحثی که اطراف این هست ممکنه زیاد باشه، ولی ما وقتی دیگه خودمون ظهور روایت را در مسئله احساس نمی کنیم اون ضرورتی بنده نمی بینم که حالا بخوایم عرض کردم. ضمن صحبتم این را اشاره کردم، اگه کسی که اهل اشارت بود متوجه شد به عرض می رسید. می فرماید و به اسنادهی ام محمد ابن احمد ابن یحیی ان هارون ابن مسلم ام مسعد ابن زیاد ان جعفر ان آبائه علیه السلام ان النبیه صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه و قفوا عند الشبهه یقول اذا بلغک انک قد رضعت من لبنها و انها لک محرم و ما اشبه ذلك یا فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. این روایت دومی را هم بفرمایید، دقت بفرمایید. میفرماید که امام صادق علیه السلام از پیامبر گرامی نقل کرده که حضرت فرمود در نکاح اگه شبه دارید چی؟ جماع نکن، لا تجامع او فی النکاح، ها؟ علی الشبه، یعنی اینطور موردی را اقدام به نکاح و جماع نکنید و در مورد شبهه چی؟ توقف کنید. خب حضرت فرموده که این لا تجامع او فی النکاح علی الشبهه معنیش اینه که اذا بلغ که ها انکه قد رضعت، یعنی شیر هم دیگه خوردید، میشه خواهر رضایی، یا به هر دلیل دیگه اون خانم بر تو حرام است، انها لکه محرم یا محرم، حالا مثلا محرم ظاهرا جمع مؤنث نمیشه، ها؟ چطوریه که انها لکه محرم، ها؟ برای او زنه هست دیگه، ها؟ به اصطلاح ذات محرم مثلا تعبیر میشه. این انها لکه محرم دیگه، محرم میشه چی؟ میشه خبر انه، اون بعد مبتدا مؤنثه. حالا این گرچه امر گفتم سهله، ولی شاید خود کلمه محرم یه ویژگی داشته باشه، حالا این بعد یه سوالی تو ذهنم اومد، یه بررسی بکنید. انها لکه محرم یعنی تأنیث در خبر مراعات مبتدا انگار نشده، الا اینکه بگیم این ویژگی در این کلمه است که همیشه مثلا به صورت مذکر استعمال میشه. عرض میکنم که اینم شاید نظیر اونا باشه، برای که هرچی هم تو ذهنمون میگردیم مثلا محرمه نشنیدیم دیگه، ها؟ این رای بررسی به نظرم باید بکنیم، قاعدتا باید یه اینطور حالتی داشته باشه. و ما اشبه ذالک، از اینطور مواردی میشنوید که احتمال میدهید که اصطلاح جماع و نکاح با یک زنی بر شما چیه؟ حرامه. فرموده که این کار را انجام ندهید، ها؟ اذا بلغ که اگه ثابت شد که مسلمه دیگه، شبهه نیست. ای بلغهم ولم یثبت، اینجور حالتی را میگه، میفرماد چی؟ احتیاط بکنید. خب این که احتیاط بکنیم و تعلیل هم فرموده فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، وقوف در نزد شبهه این بهتر است از آن که انسان خودش را به هلاکت بیفکند. این روایت شاید در بین این چهار حدیثی که میخواییم بخونیم برای این مطلب بیش از همه به اصطلاح ظهور داره، برای مطلب این که وجوب احتیاط مثلا داشته باشیم. هم از اصل حدیثی که از پیامبر اکرم نقل شده یه جور میشه استدلال بکنیم که فرمود چی؟ لا تجامع او فی النکاح علی الشبهه و قفو عند الشبهه. ها؟ این وقفو عند الشبهه در اصل حدیث مسئله چیه؟ تفاوت بین شبهه حکمیه و موضوعیه ظاهرا نمیشه قائل بشی. عبارت شامل هر دو جور شبهه میشه نیست؟ در بنابراین در شبهات حکمیه هم ممکنه ما بخوایم چه بکنیم؟ بگیم فرموده قفو عند الشبهه. ها؟ شبهه که خصوص شبهه موضوعیه نیست. در توضیحی که امام فرموده ممکنه بگیم این در موضوعات خارجیه بوده اذا بلغک که اینجور و اونجور، ولی در اصل حدیث چی؟ و معلوم نیست تفسیری که حضرت فرموده به معنای این باشه که همه دلالت حدیث اینه. شاید یه موردش را میخواسته توضیح بفرماید. یعنی این توضیح چیه؟ مقید اون قسمت اول روایت نمیشود. خب با این بیان میخوایم بگیم که انگار یک وجوب احتیاطی عند الشبهه در باب نکاح چی؟ از این روایت استفاده میشه، الا اینکه ما دلیلی پیدا بکنیم که این ظهور را برای ما چی؟ به نوعی منع بکنه. این را دقت بفرمایید، این حدیث جای دقت داره و ببینیم حالا مطلبی که فرموده صاحب وسائل که خودش هم استفاده به وجوب کرده دیگه، ها؟ این طور چیزی برای ما قطعی میشه یا نه؟ من به شما عرض کنم که بعضی از آقایون معاصرین من نگاه میکردن در این مسئله سکوتی کرده، یعنی این طور نیست که مثلا پاسخ داده باشه. خواهم بگم وجه پرسش اینجا یه خورده قوی هست. حالا ما بررسی بکنیم ببینیم چه پاسخی و چه پاسخهایی به این حدیث باید بدیم. این مثل حدیث قبلی نیست. حدیث قبلی رو وقتی آدم میخونه ظهوری براش احتمال نمیده در مسئله یه مورد بحث ما، ولی این دومی یه جوری حالا یخه انسان را انگار میگیره، الا اینکه شما با دقت بفرمایید که ناظر به مسئله ما نیست و الا باید در مسئله فروج قائل به چی؟ به احتیاط بشی. و صلی الله علی سیدنا محمد.